بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استثنای پنجم از حرمت غنا بود که احتمال داده شده بود و احیانا قائلی داشت به این که غنای در قرآن مانعی نداره، یعنی این که همون صوت مطرب یا صوت لهوی را در قرآن کسی به کار بگیره اشکالی نداره و جایزه. در این زمینه گفتیم که بعد از اینکه مقدماتی در قرائت قرآن و حسن صوت عرض کردیم، گفتیم که دلیلی که میتوان برای حرمت، برای جواز غنا در باب قرآن اقامه کرد، یک دلیل همون چیزی بود که دیروز عرض کردیم که اون اعمال قواعد اصولی در مناسبات و نسبت سنجی بین ادله استحباب قرائت و حرمت غنا بود. این دلیل اول بود که دیروز بحث کردیم. در ادله دیگری که رو قواعد نیست، بحث روایات خاصه است، از این دلیل بعدی دیگه روایات خاصه است. در اینجا گفتیم که روایاتی وجود داره که بهش تمسک میتوان کرد برای حرمت، برای جواز غنا در قرآن کریم، در قرائت قرآن. پس اینا دیگه ادله خاصه است که خودش یک طایفه است که با چند بیان وجود داره، در مقابلش حالا طایفه دیگری است که بعد از خواهیم کرد. بنابراین در این طایفه اول که ادله خاصه جواز غنا هست، نه اون بحث قاعده‌ای، ادله خاصه است، این روایات اینجا هست که عرض میکنم. اولین روایتی که به اون تمسک شده بعد از اون قاعده به عنوان یک روایت خاصه برای جواز غنا در قرآن، روایت پنجم از باب 24 هست، همون ابواب قرائت قرآن، ابواب قرائت قرآن باب 24 حدیث پنجم. روایت اینطوره که وعن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال قلت لابی جعفر علیه السلام. ابو بصیر میگه به امام صادق عرض کردم که اذا قرأت القرآن و رفعت و صوتی جان شیطان. قال انما ترائی به هادا اهلک و ناس. فقال انما ترائی به هادا اهلک و ناس. قال یا ابا محمد اقرأ قراءتا ما بین القراءتین تسمع اهلک. بعد میفرماد که شاهد کلام و سخن این جمله شریفه است: و رجع بالقرآن صوتک، و رجع بالقرآن صوتک، فإن الله عز وجل يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا. این روایت میفرماد که رجع بالقرآن صوتک، در قرآن و قرائت ترجیع به کار ببر، یعنی به صورت آواز اون رو در بیار و در حنجره اون را سلام علیکم بچرخان و آواز بخوان در در قرائت قرآن سلام علیکم. این یک روایتی است علاوه بر اون بحث عمومی، اولین روایتی است که بهش تمسک شده برای جواز غنا در قرائت قرآن، که حضرت فرمود که و رجع بالقرآن صوتک. استدلال واضحه که دیگه این ترجیع در واقع همون غنا هست. در بررسی و پاسخ به این استدلال دو جهت و دو جواب وجود داره. جواب اول جواب سندی است و اون ضعف سند این روایته، چون روایت درش همه البته معتبرند جز علی ابن ابی حمزه، که همون علی ابن ابی حمزه بطائنی است که همین اخیراً هم در باب او همینجا صحبت کردیم و گفتیم گرچه اختلاف در این که روایاتش قبول بشه یا نشه و سه قول هست، و ما قول به تفصیل را قبول داریم، یعنی میگیم که این آقای علی ابن ابی حمزه بطائنی که از سران واقفه هست، روایات قبل از وقفش قبوله، روایات بعد از وقفش قبول نیست. اما تشخیص این قبل و بعد خیلی دشواره، مصداق نادری داره، ولذا چون نمیشود تشخیص داد، روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی قابل اعتماد نیست، به خاطر اون وضعی که علی ابن ابی حمزه بطائنی پیدا کرد قابل اعتماد نیست، که هم مشکل اعتقادی داشت، که اون مشکل اعتقادیش البته مضر نیست، مهم اینه که مشکل عملی داشت و ابتلای به تصرف در اموال بیت المال شد، ابتلای به کذب شد و چیزهایی که دیگه ما را مانع از اعتماد و وثوق به او میشه. این رو قبلا گفتیم. بنابراین این روایت از سند لا یمکن الاعتماد علی. جواب دومم جواب دلالی است و اون این که در اینجا نفرموده که و تغنب القرآن، تغنب القرآن یا غنای در قرآن، تعبیر غنا نیامده. اون چی که اینجا آمده ترجیع هست. و قد مر در اوائل بحث که ترجیع اعم است از غنا. ترجیع یکی از مفاهیم مأخوذ در مفهوم غنا هست، اما این مفهوم جنسی غنا هست، نه اینکه مساوی باشه با غنا. می گفتیم غنا اینطوره که صوت ترجیعی است که حالا مطرب باشه یا لهوی باشه، بنابر اون دو قولی که در تفسیر غنا از نظر لغوی و اصطلاحی بود. علاوه بر ترجیع یه چیز دیگری هم لازمه. ترجیع یعنی این که در صدا در حنجره چرخنده بشه، با تارهای صوتی با این صدا بازی بشه، رفت و برگشت بش داده بشه، یک تنینی به او در او افکنده بشه. این در مدعی هم هست، در آوازهای متعارف قشنگ هم هست. این غیر از اون آواز مطربی است که انسان را، طبیعت انسان را از حال طبیعی خارج میکنه، و یا اینکه مناسب مجالس لهو و لعب و امثال اینها. انواع آوازخوانی هایی ما داریم که و صداهای مرجعی داریم که قطعا غنا نیست. و لااقل میگفتیم اگر شک هم داشته باشیم، باز غنا یک چیز اخص از مرجعه. نه غالبا این همه مدعی هایی که انجام میشه اینا غنا نیست، قطعا غنا نیست. که داره مدعی میکنه، این با صدای بلند قشنگ داره میخونه، یا همین قرائی که قرآن را تلاوت میکنند تو بعضی از اقسام اینها، یا خیلیش اینجوری که با صدا تارها بازی میکنه، رفت و برگشت داره و در غنا نیست. حالا ترجیع را البته داشتیم، بعضی حتی مطلق صوت میگفتن، ترجیع میگفتن صوت حالا چی بوده، ولی جنبندی که ما داشتیم و خیلی هم داشتن اینه که ترجیع یا صوت یا اینجور جمله هایی که در تعریف آمده، تعریف به عمه، اینها جنس تعریفه، نه اینکه اون تعریف تام باشه. در تعریف تام اون قدر متیقنی که باقی میمون این بود. البته یک احتمال ما دادیم، چرا؟ این احتمال رو دادیم که غنا دو سه اصطلاح داشته باشه، که یکی از مصطلحات اون همون صوت مرجع بود. بله این اینو داشتیم، اینو تو جواب بعدی اینو بیشتر توضیح خواهیم داد. خلاصه قصه هم اینه که ما در اونجا اینجور میگفتیم، میگفتیم غنا، اونی که اونجا میگفتیم اگر با دقت یادتون بیاد، میگفتیم که غنا سه چهار قید داره و اصطلاح غنا یعنی اون صوت مرجع مطرب، یا حالا اگر اینو نپذیریم لهوی، یعنی قید اضافه ای داشت. میگفتیم بعید نیست که بگیم اصطلاحات دیگری هم هست، یعنی دو تا یا سه تا اصطلاحه، یکی اینکه مطلق صوت حسن باشه، یکی اینکه صوت مرجع باشه، یکی هم اینکه صوت مرجع مطرب باشه، و احیانا مرجع مطرب که در مقام سرور خوانده میشه باشه. ما تمام گفتیم که یا اینه که این قیود در یک اصطلاحی که لهوی و اعتراب هم درش مأخوذه، یا اگر دو سه تا اصطلاح باشه وقتی در دلیل بیاد بگه این حرامه، ما اون قدر متیقن را باید بگیریم، یعنی اون اصطلاحی که حداقله ما متیقنه باید بگیریم طبق اون قاعده اشتراک لفظی که مردد بین اقل و اکثره، یعنی معانی متباین نیست، معانی اقل و اکثره، چون باید اون معنای اقل را بگیریم. ولذا ادله غنا هم میشه بر اون معنای اقل به عنوان این که اون معناست فقط، یا اگر هم اشتراک لفظی وجود داره ما باید اون معنای اقل را بگیریم. این درجات ترجیع متفاوته، ترجیع میاد یک ترجیع بسیار شدیدی که اون بازی با الفاظ در واقع در روح طرف هم یک رقص ایجاد میکنه، این همینه دیگه، این یعنی اون نوع، هم در نوعش احتمالا تفاوت باشه هم در اشتدادش، یک نوع اشتدادی یا گونه ای پیدا میکنه این ترجیع که حالت رقص ایجاد میکنه، طرب اونجوری برمی انگیزه. بله، یعنی درجات این ترجیع از اون حالتهای خیلی عادی در آدمهای خیلی چی شروع میشه تا میاد تو اون صداهای بسیار حساب شده ای که دیگه واقعا طرف رو اصلا به حرکت در میاره، گاهی اصلا به رقصش در میاره، یعنی اگه خودش رو کنترل نکنه اصلا به رقص با این میزو میرقصه. این درجات ترجیعه. خب اینی که در این جواب دوم ما از این اولین روایتی که بهش تمسک شده، جواب دوم اینه که اینجا داره رجع بالقرآن صوتک، این ترجیع حتی اگر بگیم یکی از معانی غنا این ترجیعه، ولی گفتیم که اون غنایی که محرم است غنای مطلق مرجع نیست، مرجع با قید دیگری، پس این داستانش از غنای به معنای محرم جدا میشه. متو باز هم عرض میکنم غنایی که در ادله تحریم حمل میکردیم بر غنای بر صوت حسن مرجع مطرب یا لهوی، یا به عنوان این بود که اصلا همین تنها معنای غنا بود، یا از باب این که اگر دو سه معنا، سه یا چهار یا دو یا سه معنا هم داشت، ما در اشتراک لفظی بین معانی اقل و اکثر اون معنای اقل یعنی محدودتر و قدر متیقن را باز بگیریم وقتی قرینه خاصی نداریم. خب در هر حال غنا به یکی از این دو دلیل، ادله 34 دلیل غنا حمله بر اون معنای خاص میشه، این میشه غیر از اون، اینم جواب دوم. بنابراین این که رجع بالقرآن صوتک که امام فرمودن، بعد فرمودن ان الله عز وجل يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا، این ربطی به غنای محرم نداره، تعارضی با اونها نداره تا بیان بگیم حالا این اخصه و میاد مقید میشه و میشه جز استثناء. پس این دلیل هم قابل جواب هست، اولا لضعف السند، ثانیا لعدم الدلاله. البته با خاطر اینکه اینو حمله بر همون حسن و ترجیع کردیم، از باب اینکه توصیه به حسن در قرائت میکنه، اینم یکی از اون ادله یک میشه که دلالت بر حسن تحسین القرائه میکرد، اینم از اون باب معید اونهاست، منتها این یک فرد شاخصترشه، میگه اون صوت زیبایی که یه مقدار ترجیع هم درش هست، ترجیع مثلا مناسبی هم درش هست، میگه ما نه نداره بله. این هم سوال خوبی است ولی جواب بهتری داره. جوابش اینه که این مفعول مطلق گاهی برای اون نهایت میاد، گاهی برای اطلاق و ابهام میاد، هر دوش برای یه نوع ترجیعی یا نه حد اعلای ترجیع، و این تعیین یکی از این دوتا قرینه خاصه ای میخواد که اینجا نیست، بلکه به مناسبته که اون غنا رو ما ادله حرمت غنا داریم، اون خودش قرینه میشه که اینو نگیم اون معنا رو بگیم، یا لااقل ابهام داره اجمال داره اینه یا اونه، اون وقت بازم نمیشه به این تمسک کرد. بله صوت حسن، منتها صوت حسنی که حالا درش ترجیعه، ممکنه یه وقتی صوت زیبایی هم باشه که درش ترجیع نیست، همینجور نشسته میخونه، آرام میخونه، ولی چون تون صدا و قشنگ میخونه. بله مشکلی در دلالتش نداره، یعنی داره میگه همون حسن صوت میگه. نه اشکال که نه، اینکه این روایت تو هر همه چیزش اشکال داره، دلالتش بر بحث ما اشکال داره، دلالتش بر اینکه غنا به معنای صوت مطرب در قرآن جایز باشه این نداره. ولی خودش بله مدلول داره، درسته. خیلی جا که میگیم این روایت اشکال داره، جواب داره، چی داره، نه اینکه حالا کلیتش چی، چرا مضامین بسیار مهمی تو همین روایت هم هست، ولی اونی که ما میخواییم در این بحث ازش حرمت غنا را تخصیص بزنه، نه اونو تخصیص نمیزنه، از در همین حد دیگه. پس این اگر جواب سندش هم درست بود، دلالتش تام نیست بر بحث ما، بلکه این جزء همون ادله تحسین صوت فی القرائه میشه، منتها تحسین صوتی که یه خورده بالاتر از اون حد متعارفش هم احیانا باشه، ولی در حد غنا دلالت نمیکنه. غنایه به اون معنایی که گفتیم حرام است. این عرض شد که بعد از اون دلیل اول عام، این دلیل دومه که دلیل اول روایی و خاصه. دلیل سوم عرض شد که روایتی است که من اینجا یادداشت کردم آوردم، آدرسش در همون جلد ابواب ما یکتسب و بهه، در اون جلد 12 ابواب ما یکتسب و به هست، باب 16 حدیث دوم که وسائل رو من اون جلد 12 ابواب ما یکتسب و به، کتاب تجارت رو همراه الان نیاوردم ولی متنش رو نوشتم میخونم، سندش هم میگم. باب 16 حدیث 2 از ابواب ما یکتسب و به، این دومین روایتی که بهش استدلال شده. این روایت از من لا یحضره به این تعبیر که از صدوق محمد بن علی بن الحسین مرحوم صدوق در من لا یحضر اینجوری فرموده که عرض شود که سأل رجل علی بن الحسین عن شراء جاریت لها صوتون، کسی از امام سوال کرد که میخوام جاریه‌ای و کنیزی را بخرم که صوت نیکو داره. حالا صوت گاهی معنی غنا هم به کار میره، میگفتیم اون کتب لغوی هم که میگن الغنا صوتون، دو جور گفتیم احتمال داره در اون بحث لغت شناسیمون، یکی این که مقصود از صوتون همون صوت معنی عام مقصه باشه، اگه این باشه میگفتیم تعریف به عامه، ولی صوت یک علاوه بر این معنای جنسی عام که همون معنای صدایی که ما میگیم باشه، یک اصطلاح خاصی هم گفتیم داره که صوت که میگن یعنی اصلا غنا، یعنی سماع غنا. اگر اون باشه اون وقت گفتیم که این خب تعریف لفظی است، به جای یک لفظ به جاش لفظ دیگه آمده، میگه غنا صوتون دیگه تعریف به عام نیست، نه تعریف مساویه. حالا این صوت دو معنا داره، یکی اینکه این ها در اینجا معنای اول مقصود نیست که لها صوتون یعنی صدا داره، این که بشارت معلومه اون مقصود جنس عام نیست. اینجا دو احتمال داره، یکی اینکه صوت اینجا مقصود یعنی صوت الحسن، مطلق حسن صوت باشه، ممکن هم هست به اون معنای خاص باشه که صوتون یعنی اصلا مغنیه است، که در گاهی هم سوال شده دیگه، شراء المغنیه یا کسب المغنیه هم در روایت دیگه داریم، که اگر این احتمال دوم باشه دیگه اون وقت لها صوتون یعنی جاریتون مغنیه. خب میشه خرید. حضرت فرمود که ما علیک لوشتریتها فذکرت کل جنه، مانعی نداره اگر او را بخری و با صدای خود تو را به یاد بهشت بیاندازه. این یکی از اون چیزهاییست که مرحوم فیضم بهش تمسک کرده بود، که میگفت میگه مغنیه را میخره، میگه مانعی نداره، ما علیک بعثی بر تو نیست، اگر بخری و استفاده که ازش میشه اینه که با صدای او در چیزهای مناسب به کار میره. بعد حالا اجازه بدید بعدش داره که یعنی به قرائت القرآن و زهد و الفضائل التي ليست بغنا، و اما الغناء فمحذور. این یعنی به بعد دو احتمال در موردش هست، این استدلالی که به این روایت شده، و این یعنی دو احتمال در بابش هست. یکی این که یعنی ادامه خود روایت باشه، گاهی طرف میگه یعنی که میگه، ولی که نمیگه یعنی به هادا، میگه یعنی معناش اینه، این متعارفه، یعنی ادامه قول امام باشه در پاسخ به اون سائل. یک احتمال هم اینه که نه، یعنی فرمایش توضیح مرحوم صدوق باشه، که از این قبیل هم ما خیلی جا داریم که در من لا یحضر تهذیب جای اینجوری که روایتون رو نقل کرده بعد میگه مقصود امام اینه، یعنی خود او داره تبیین میکنه و توجیه میکنه. چیه؟
من لا یحضر.
بله؟ ادامهش نداره؟ این نداره. خب حالا این اگر مطمئنید بگید آدرسشو، بگید من لایز فقی جلد چند چی؟ صفحه 60 بخونید حالا کاملشو. ذکرت کل جنه یا ذکرت کل جنه، بله همین، بله ذکرت چیزی نیست دیگه. خیلی چیه؟ نه تو وسائل داره، نه تو
روایت 597
منتو
با خط
به اسم
با رنگ آبی
نوشته،
یعنی
این دار فرق میکنه. من لایحضر شما چه چاپیه؟ شما همین آدرس بود؟
اگه دوبار کلیک کنین آقا این با خط دیگه
نوشته. پس هست آره، نه هست هست هست. بله خیلی تعجب کردم که یعنی آخه اینجور اختلاف نسخه در این حد بشه. خب نه این عادت هست، منتها حالا این که به خط دیگه نوشته، این روی برداشت این بوده که احتمال دومه، که یعنی این از فرمایش مرحوم صدوقه. چی؟ عقولو که بله، وسایل همه جا خیلی جا داره که اون طبعا اون عقولها در وسایل اینطوره، بله، ولی ممکنه مثلا در یه روایتی پیدا بشه که یه عقولو هم داشته باشه که مردد بشه بین این دوتا. حالا این روایت هم بهش تمسک شده با هلال این نکاتی که عرض کردم، که این هم جز ادله است که میگه غنای در چی مذهب. منتها استدلال این، یعنی این دو احتمال اخیر خیلی سرنوشت سازه. اگر این یعنی فرمایش مرحوم صدوق باشه، اون وقت روایت میشه، میتونه میشه بهش استدلال کرد در همین جا، یعنی جزء دلیل دوم میشه. استدلال به این روایت برای استثنای غنا در قرآن از حرمت مطلق غنا، این متوقف بر این است که یعنی قول صدوق باشه، تا اون جمله قبلی یک مطلقی باشه، و این مطلق داره میگه که جاری مغنیه که ذکرت کل جنه، و طبعا دیگه حالا در قرآن و امثال قرآنه، این مانعی نداره، یعنی صوتش در اونجا مانعی نداره. این استدلال شده به این روایت، و این استدلال متبنی مبتنی است بر اینکه یعنی جدا باشه از قول امام. خب حالا این روایت دومم جواب داره. اولین جوابش اینه که این روایت مرسل است، این از مرسلات مرحوم صدوقه، چون عرض شد که و مقطوعی است که هیچ یک از روایت اون در میان نامی ازشون نیست. مرحوم محمد بن علی الحسین در اونجا میگه که سأل رجلون، همینطور شروع میشه دیگه، سأل رجلون، بله سأل رجلون، کی اینو داره نقل میکنه، کجا نقل میکنه، چیزی به خبری نیست. بنابراین این جز مرسلات مرحوم صدوق. عرض شد که در مرسلات مرحوم صدوق هم که بارها اینجا گفته این که چند قوله در اعتبار مرسلات مرحوم صدوق، چند قول وجود داره؟ سه قول دیگه، بله. مطلقا معتبر هست، مطلقا معتبر نیست، که هر کدوم اونها قائلی داره، و تفصیل به اونجایی که میگه قاله یا میگه رویه، اسناد جازم و غیر جازم. ما هم گفتیم علل اصول اون فرمایشی که مرحوم صدوق در مقدمه من لا یحضر دارن، از اون برداشته، این رو نکردیم که همه روایات سند صحیح داره. تازه میگفتیم اگر اون برداشت هم بکنیم در مرسلات نمیشه قبول کرد، برای اینکه او داره میگه این از ثقات نقل شده، اگر اسمش میگرد شاید تو نجاشی میگفت نه این ثقه نیست، کما اینکه اینقدر معارض داره، در توثیق های معارض داره، ولذا در مرسلات صدوق رو قبول نداریم. اولا هم قول به عدم قبول مطلق را میگیم، اولا به خاطر اینکه فرمایش مرحوم صدوق در مقدمه مفید اخبار به وثوق و توثیق همه روات و روایات نیست، توثیق رواتی در اون نیست، بلکه اعتماد ایشون بر اوناست، رو اعتمادشون مبانی که داشته. یکی از مبانی اینه که کسانی اصلا اصالت العداله‌ای بودن، و اصل اینه که راوی که از امام دادن عادل، مگر اینکه خلاف ثابت که علمای مبنا را قبول داره. این اولا. و ثانیا حتی اگر فرمایش مرحوم صدوق در مقدمه من لا یحضر دلالت بکند بر توثیق رواتی و راویان همه این احادیث، در مرسلاتش این مفید نیست، برای اینکه در مرسلش راویانی میگه اینجا هست که منم دارم میگم اینا ثقه‌اند، ولی چقدر رواتی هستن که نجاشی یا شیخ توثیقشون کرده ولی یکی دیگه در مقابل اومده تضعیف کرده، تعارض میکنه، تساقط میکنه، و اینجا راهی برای فحص از معارض نیست. هنگامی ما میتوانیم بر راوی اعتماد بکنیم که از این دو مرحله عبور بکنیم، یک تأیید و توثیق یکی از این استوانه های رجالی و بزرگان، دو اینکه فحص بکنیم کسی دیگری از بزرگانم معارضه این نگفته. اینجا ما اولا میگیم فرمایش مرحوم صدوق دلالت بر توثیق نمیکنه، یعنی مقدمه اول مخدوش. ثانیا اگر این جمله ایشون هم دلالت بکنه، در مرسلاتش اثری نداره، برای اینکه حد اکثرش اینه که این رواتی که ایشون اسم نبرده میگه من میگم کلهم ثقاتون، کلهم ثقاتون، اما از کجا شاد اسمش اگه میداد میدیم شیخ یا نجاشی میگه ضعیفه، لذا ارزش نداره. از این جهته که جواب اول از این روایت باز مثل جواب اول روایت قبلی ضعف سندیه، و ما اون قول به عدم قبول مرسلات مرحوم صدوق را به طور مطلق قبول داریم. جواب دومم این است که عرض شود که این یعنی باید شما مطمئن باشید که یعنی کلام مرحوم صدوقه، و ممکنه کسی بگه که احتمال داره که نه این ادامه فرمایش حضرت باشه، و اگر ادامه فرمایش حضرت باشه دیگه این روایت دلالت بر جواز غنا در قرآن نمی کنه، بلکه آخرش می گه عمل غنا فمحذور، این دیگه همون فقط هم میشه بر اون صوت نیکو و حد اکثر مرجع نه غنا. ولذاست که عرض شود که چون احتمال دارد که این یعنی ادامه فرمایش حضرت باشد، این روایت جزء ادله مفیده لجواز الغنا فی القرآن نمی شود، بلکه جزء دلیل هایی میشه که شاهد جمع میشه، که بعد میگیم دو تا روایت داریم که شاهد جمعه، یکیش اینه. این جواب دومه. این جواب البته گرچه این احتمال رو نمیخوایم نفی بکنیم، ولی واقعش از هر اینه که این یعنی با این صیغه از شبت که غایبی که اینجا آمده، این کلام مرحوم صدوقه و نظیر هم داره، ولذا به نظر میاد که در این باید ما اینجا این جواب دوم رو نپذیریم و همون قول مستدل رو بپذیریم که یعنی جداست. جدا که شد، اون وقت خود این به طور مطلق داره میگه که جاریه‌ای که اهل چه هست، مثلا اگر ذکرت کل جنه باشه مانعی نداره. این جواب دوم. جواب سوم، اجازه بدید من جواب سوم بگم اگر اون وقت چیزی باقی مونده. جواب سوم اینه که این روایت عرض شود که لها صوتون، گفتیم دو احتمال داره، یعنی صوت حسن یا صوت یعنی غنا، یک ابهامی در این هست، و عرض شود که به خاطر این که صوتون مشترک بین مطلق صوت مقصود نیست، پس مقصود صوت الحسنه یا صوت الغنائیست، ولی کدام مقصوده برای ما خیلی واضح نیست. توجه کردید؟ برای ما خیلی واضح نیست. در جوابم طبعا این اجمال به جوابم سرایت میکنه، ما علیک لب اشتریتها فذکرت کل جنه، این ذکرت کل جنه به صوتها، حالا صوت هل حسن او صوت هل عرض شود که غنائی، این مجمله. حالا اجازه چون نیست
صوت حسن یا صوت غنایی،
چرا نمیشه؟ یعنی با صدای غنایی او، چون در قرآنه و محتوا یک محتوای درستی مانعی هست، ما چرا استفاده نکنیم؟
میخوام بگم که اگر بخواییم قرآن رو استفاده هم صوت بشه، حالا فرد نمیدونه حسن باشه غنا باشه، برخورد صوته، صوت حسنی که در قرآن باشه. ولی حضرت میگم نمیفرمان از این که این صدا شما به بهش میگه اونو باید صوت حسن باشه یا غنا باشه.
چرا نمیفرماد آخه؟ این شما یه چیز مفروض گرفتید. شاید امام میخواد بگه با صوت غنایی در قرآن معنی نداره، چون محتوای راقی بسیار مهمه پوشش میده، به نحوی جبران میکنه اون قسمت را. ممکنه اینو بخواد بفرمه. این اجمال داره که صوت بلزا مجمله بین این که مقصود صوت حسنه یا صوت مرجعه یا صوت غنایی است. این جوابه که حالا ممکنه بدیم. جواب چهارم هم اینه که اگرم کسی بگه که این اجمال نداره بلکه اطلاق داره، یعنی میگه صوت داره، یعنی صوت زیبایی داره که تا غنا هم را میگیره، این اگر بگیم مطلقه اون وقت جمع باید بکنیم بین این روایت که میگه مثل روایت حسن صوت میشه که مطلق بود غنا هم را میگیره. توجه کردید؟ غنا هم را میگیره، ولی میگفتیم هیچ وقت این نمیتواند با ادله حرمت غنا معارضه بکنه، همون جوابی که دیروز دادیم. بنابراین جواب 3 و 4 حالا میشه 3 و 4 اش کرد، یکی این روایت یا مجمل است بین صوت حسن و غنا یا مطلقه، اگر مجمل باشه نمیشه بهش تمسک کرد، اگرم مطلق باشه باز گفتیم ادله حرمت غنا بر این چیزهایی که غیر حرمت مقدمه با اون بیانی که دیروز گفتیم. شما چه میفرمایید؟
مطلقا
این طور بیدیدون در صورتی که معارض داشته باشه با یه روایت، نه خیلی مطلقا، خیلی ما میگیم مثلا شرایط صحت درش تام نیم، ولی معارض که باشه که خب اعمال قواعد معارض، نه مطلقا میگیم. عرض شود که البته خب ما الان تو روایات که میگیم مرسلات ضعاف اینا نمیپذیریم، یه نوع استفاضه‌ای که با شرایط خاص داره، حتی روایت ضعیف هم بهش اعتماد میکنیم تا اون حالا شرایط خاص خودشه.
اون متوجه
برای اینکه ادامه داره که به قرائت القرآن التي ليست بغنا، خودش دیگه مقید کرده که غنا نیست، یعنی مسلم دیگه غنا را نمیگیره، چون میخوایم استدلال بکنیم که غناست، خودش قید زده. ولی که در واقع این جواب آخری که ما میگیم به همون برداشت مرحوم صدوقه، این جواب آخری که ما میگیم، یعنی میگیم این که جاریه‌ای که صوت داره توانایی غنایی و صوت زیبا داره و غنا میتونه بخونه، امام میفرماد که مانعی نداره اگر ذکرت کل جنه باشه، یعنی تو امور خوب باشه، خب این اطلاق داره، یعنی در صوت حسن یا ترجیح یا غنا. ولی مقصود بر اساس بعد از اینکه ادله حرمت غنا را میبینیم حمل میکنیم این رو بر چی؟ به اونی که لیست به غنا، در درجه غنا نرسیده. اما الغنا فمحظورون به خاطر اون ادله، ولو عموم خصوص من وجه بین این و ادله غنا، ولی به دلیل نکته فنی بسیار دقیقی که دیروز عرض کردیم و بزرگانم میفرماین اینجا اون ادله بر این مقدمه. در واقع مرحوم صدوق هم همونو داره میفرماد در تحلیل روایت. اینم روایت دوم که پاسخ داره و دلالتش تام نیست. باز هم میگم یعنی چیزی رو داره میگه، صوت حسنه در قرآن رو میگه، ولی بحث ما رو اثبات نمیکنه.
مشابه همین داریم
که خود ابن زیاد داریم در کتاب صدوقی
خودش معنا
پیدا شده، ادامه روایت زیاد داریم. بله بله، هم متعدد داریم. بله، هم مرحوم با یعنی هم الان من به ذهنم مثلا چند جا تو فقه میاد که همجوری داره یعنی آخرش اومده. نه بله. اینجا بگم، آره بگم اگر هم این نکته فراموش کردم بگم، اگر هم شما تردید بکنید که یعنی مال امامه یا مال صدوقه، باز نتیجه تابع اخص مقدماته، نمیتونید شما بگین روایت امامه. برای اینکه قول امام شدن را باید احراز بکنید، همین که تردید اومد دیگه احراز نمیشه کرد، نتیجه تابع اخص مقدماته. بله اون که وقت میشه گرفت. بله اون گفتیم ما این اون جواب 3 و 4 اومد، منتها ما میگیم صوتون مردد بین حسن یا قناص، جواب 4 که درست همین جواب 4 اینه که صوتون یعنی مطلق هم قرائت حسن را هم قنا را همه میگیره، منتها با اون ادله من وجهه، اما ادله حرمت مقدمه. این میشه همون جمعی که خود مرحوم صدوق هم فرموده، آخرش میرسه به همونی که مرحوم صدوق فرموده. بله 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 اون اصل هست، اون اصل هست که روایت که داره نقل میکنه مادامی که قرینه واضحه نیاد، قرینه واضحه نیاد ادامه قولونه، ولی کلمه یعنی اینجا اون اصل نمیشه بهش تمسک کرد، برای اینکه اینجا یعنی داره که کاملا مانع میشه از اینکه اون اصل تمام باشه. اینجور تعبیر یعنی نه، خودش برای خودش بگه یعنی این، من که یادم نمیاد جایی باشه، ولی در کلام صدوق اینجور چیزی هست. حالا میگیم اگر قرینیت قطعی هم نداشته باشه، در این حد هست که مانع از این میشه که به اون اصل ادامه قول معصوم جلو اون رو بگیره، ولی زال فوقش اجماله و ابهامه و احراز نمیشه که ادامه قول امامه. بنابراین یعنی یا ظهور در کلام این داره که کلام مرحوم صدوقه، یا این قدر توانایی داره که جلوی اون اصل این که همه اینها کلام امامه بگیره، بلذا اجمال ایجاد میکنه. اون هم البته یک احتمال دیگری است که بله اون احتمال هم هست که این احتمال هم هست. بله خوب، نکته خوبیه. ممکنه که مرحوم صدوق که داره نقل میکنه یعنی چون از کسانی نقل کرده، مثلا ابن ابی عمر نقل کرده، مثلا حالا از امام امام باقر، ممکن است ابن ابی عمر یا ابو بصری مثلا اینو نقل کرده باشن و خود اون راوی گفته باشه یعنی امام این مطلب را، اینم احتمالش هست. ما که اینجا میگیم یعنی مال صدوقه، در واقع میخوام بگیم یعنی مال امام نیست، مال حالا یا مرحوم صدوقه یا یکی از اون رواتی است که میرسه تا امام. البته متعارف معمولا اون راوی اول خیلی جا ما داریم که یک یعنی چیزی اضافه میکنه، مرحوم صدوق و شیخ اونها هم باز داریم.
روایت احتمالاً یعنی
بله البته اعتماد به اون خیلی بیش از بعدی هاست. بله مطابق اینم حالا باز اجمال داره که کدام از اینه. بله چی آقای؟
یعنی امام باقر میگه
بله دیگه عرض کردیم دیگه، یعنی 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 احتمال داره که امام باقر بفرماد. بله همون دیگه، امام باقر بفرماد، احتمال داره که راوی اول بفرماد، احتمال داره راوی دوم تا مرحوم صدوق. و
امام باقر بفرماد
یعنیش خود بیشتر میشه. بله چون حالا امام برای اون امام میگه یعنیه، ولی باز این کلمه یعنی چون در بعدی هم رواج داره و رایجه، خیلی نمیشه بشه اعتماد کرد. ارشاد که اگر هم بنابراین دلالت تمام نیست، اگر هم کسی اون رو ترجیح داد که مال امام هست، اون وقت اتفاقا برای ما خوبه، باز دیگه این روایت از این بحث میره بیرون و میشه شاهد جمع در بحثی که در پایان خواهیم گفت. نه چرا؟ نه معنی که نه این معنی میگه که یعنی سو غنا مفهومش محتواییه، میگه غنایی که در این محتوا باشه، این عام از اونه، ربطی مفهوم از این چیزی بیرون نمیاد، نه به نفع نه به ضرر اونه. خب این دو روایت. روایت سوم دسته ای از روایات دیگه، حالا چون این متنش یکیه ما نمیگیم چند تاشو جدا جدا شماره بهش نمیدیم، یک دسته ای از روایاتی که هم در عامه آمده هم در خاصه آمده، سه چهار پنج تا روایته. این روایت روایاتی است که مضمونش اینه که لیس منا من لم یتغن بالقرآن. خیلی جمله عجیبی هم هست، لیس منا من لم یتغن بالقرآن. حالا میگیم، حالا حدیث میگیم. این روایات چند تاست؟ همه اینها رو ما از مستدرک نقل میکنیم. از مستدرک همین ابواب قرائت قرآن باب 24، یعنی ذیل همین باب 24 که روایات وسائل بود، ذیلش در باب 24 مستدرکه. عرض شود که روایت هشتم، چون اول روایت خاصه را میخونیم، روایت هشتم این باب از مرحوم، این دیگه وسائل نیست، در مستدرک باب 24 حدیث 8، مرحوم صدوق در معانی الاخبار داره، عن محمد ابن هارون زنجانی، عن علی ابن عبد العزیز، عن القاسم ابن سلام رفعه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن. عرض شود که ادامهش هم اینه، اینجا هم شبیهونه معناه، اینجا البته واضح تره داره، معناه لیس منا من لم یستغن بهی ولا یذهب بهی الى الصوت. عرض شود که در این روایت میفرماد که پیغمبر اکرم فرمودن که از ما نیست کسی که تغنیه به قرآن نکنه. بعد احتمالاً حالا راوی اینجور معنا میکنه، میگه معناش اینه که لم یتغنه، معناش لم یستغنه بالقرآنه، کسی که استغنا نجوید از قرآن، نه یعنی تشبث به قرآن نکنه، غنای خود را در کلام خداوند نبیند و نداند از ما نیست. نه اینکه غنا یعنی صوت غنایی را به قرآن نده. خب این روایات حالا اون معناها مال راوی و دیگرانه، اینجا یه جوری است که معلومه مال دیگرانه، جمله‌ای که بهش تمسک شده لیس من نام لم یتغن بالقرآن. این روایت در کلام در معانی الاخبار مرحوم صدوق آمده، و البته علی رغم این که در کتب خاصه و معانی الاخبار مرحوم صدوق آمده، ولی سند سندی نیست که به ائمه برسه، از طریق ائمه از پیغمبر نقل بشه، یا از طریق یکی از رواتی مهمی که ما اونها را قبول داریم نقل بشه. از آن سند این روایت جوابش، این روایت سندش ضعیفه. اصلا خودمون محمد بن هارون زنجانی و علی بن عبدالعزیز و قاسم بن سلام فکر کنم همشون دارای ضعفن، ولی مهمش اینه که آخرش هم قاسم بن سلام میگه رفعه، رضا هم ضعیفن هم مرفوع است، سندی نداره. و روایت هم یه روایت رنگ و بوی خاصه نداره، مرحوم صدوق در حقیقت این رو از عامه نقل کرده، و همین هم سر اینه که چون هیچ اثری از این در روایات خاصه به معنای خاص قصه نیست، احتمالا مرحوم راملی هم این رو نیاورده. این یک روایت. ولا یذهب به ایل صوت، کسی که استغنایی به قرآن نکنه و قرآن را به سمت یک صدای خوش نبرد، اینجوری باید بگیم، یعنی صدای خوش بش نده. مرفوع اون درسته، ولی اینجا نمیدونم. بله همینه، تو اصطلاح اونا کاملا درسته، این اشتباه از من بود، درسته. ولی این که حالا سندش چی، حالا تو اون روایت دیگه حتما از اونا نقل میکنه. این درسته، رفعه که میگن درسته، بله، این غیر از اصطلاح رجالی، یعنی سلسله سند رو ذکر میکنه، احتمالا این باشه، احتمالا همینه. ولی به هر حال اون علی ابن عبدالعزیز و نمیدونم چند تا اونا توثیق ندارن. این یک روایت. روایات دیگری هم که اینجا ما داریم، روایت هفتمه. روایت هفتم عن عبدالرحمن ابن عرشبت که صائب، عن سعد ابن ابی وقاص، عن هو صلی الله علیه و آله و سلمه، که اونجا هم داره ان القرآن نزل بالحزن تا فرمود و تغنوا به، اینجا امرم داره فمن لم یتغن بالقرآن فلیس منا. اینا می روایته که اینم روایت عامی است، در سندش هم سعد ابن ابی وقاص قرار گرفته که طبعا ما اون رو نمیپذیریم. اینم روایت دیگری با همین مضمون. بعد روایت نهم هم عرض شود که همینه که اونجام انهو دخل علا سعد فی بیت فعضا مثال رست و نمتا اون رست، اینم برمیگرده به سعد. سعد نقل میکنه که لیسه من نامن لم یتقن بالقرآن، که احتمالا این با اون روایت قبلی هم که سعد بود یکیست، منتها اونجا همین ابتداءن جمله پیغمبر رو نقل میکنه. اینجا میگه که حضرت رفت و خونه شدید وسایل آماده و نمیدونم چه خوب اینهاست، و حضرت فرمود که قرآن مهمه که در خانه باشد و اون مثلا چی بشه، لیسه من نامن لم یتقن بالقرآن. بعد همینجا ابو عبیده که این راوی از او هست میگه که اگر شأن صدور این روایت رو شما ببینید، اون وقت اون معنای غریبی که میگیم لم یتغنه یعنی لم یستغنه، اون وقت خود واضح تر میشه. حضرت وارد خانه او شد، دید که اوضاع مجهز و مناسبی داره و از قرآن و اینها خبری نیست. حضرت همون لیسه من نامل تغنی استغنای شما به این اسباب و وسائل نباشه، قرآن داشته باشی، چون این شأن صدور یه مقدار ما را به اون معنایی که ابتدا مستغرب میدانیم نزدیک میکنه. چون این لیسه من نامن لم تغنی بالقرآن با این که حضرت آمد تو خونه سعد و دید که اوضاع مرتبی داره و از قرآن و اینها خبری نیست و این جمله را فرمودیم، نسبتی باید داشته باشه. این که بگه من لم یتغنی بالقرآن مثلا شاید نباشه. از این جهت روات استفاده کردن که مقصود اونه نه این. عرض شود که این دو سه روایتی که اینجا آمده، شاید حالا بازم یک روایت دیگه هم باشه با همین مضمون، البته اینجا الان پیدا نکردم، شاید بازم باشه واقعش روایتی. خب این مجموعه اینا سومین روایت در واقع خودش دو سه تاست که اون قاسم بن سلام هم اگر سندش را آدم ببینه تو متن اصلی برسه به سعد، وقت ممکنه بگیم کل اینا یک قصه است و حد اقل اونه که اون دو سه تا نقل دیگرش همش به سعد برمیگرده. این هم اگر ببینیم حالا با فحص بکنیم ممکنه اینم به سعد برگرده، اون وقت اگه اینجور باشه کل این قصه یک داستان میشه که پیغمبر اکرم و سعد نقل میکنه. وقت جواب ما از این روایت اینه، از این روایت کار دو سه تا هست. یکی ضعف سندی است که حالا روایت ضعیف در این هستن و به خصوص اون دوتاش که به سعد میرسه ممکنه اینا به سعد برسه، بنابراین اینا فاتحش خونده برای اینکه همش سعدی در اینا قرار میگیره، این میره کنار. نمیش این اولا. ثانیاً این که نمیشه کسی بگوید که چند تا روایت دو یه نوع استفاضه یه حرفی که ما در تعدد روایات میزنیم، اولاً ضعف سند داره، ثانیاً تعددی هم اینجا نمیشود قبول کرد در حدی که به 4-5 تا برسه، برای اینکه هر سه تا روایت ممکنه به یکی برسه، لااقل دوتاش یکیه، به حد اکثر ما دو تا بیشتر نداریم، برای این تعدد هم اینجا نیست. این هم ثانیاً عرض شود که سالسن این جوابیست که این آقایون دادن که من لم یتغنه در اینجا به قرینه اون صدور و شأن صدور و نزول این جمله شریفه مقصود استغناء بالقرآنه. این جواب سوم که عرض شود که در همین کتب روایی آمده، این به نظرم خیلی درست نیست. به هر حال ما تغنا هیچ لغتی به ما نگفته من استغناء، تا حدی که حالا من دیدم در این لغات گفته چی؟ نه غنا بله همه گفتن ها، در تغنا داره استغناء. من البته مقاییس رو ندیدم، مجمع و مثلا مفردات رو دوست دیدم، مقاییس رو یادم نمیاد دیده باشم. تغنا نه، آره ماده غنا دو معنا داره، اون بله اون قبول داریم که همینطوره غنا دو معنا، ولی تغنا به معنا الاستغنا این داره؟ نه تغنا بهی میگیم دیگه، بله تغنا ان قطعا اونه، هیچ بحثی نیست، هیچ قطعا استغنا ان یا تغنا ان قطعا اونه، ولی تقنا بهی من پیدا نکردم، حالا فحص من تام نیست، چند تا لغت دارم. ظاهرا تقنا بهی به معنای استغنا ما نداریم ظاهرا، اگر داشته باشیم البته حرف درسته میشه، وقت روایت معناش اون میشه یا مجمل میشه. این که گفتن که عرض شود که تناسبش با شأن نزول تناسب بهتری داره اگر تغنی به معنای استغنا باشه، ولی اگر اونم نباشه مانعی نداره. حضرت میخواد بفهمونه یعنی خوندن خوب قرآن، این به خانه بها میده که خوب آدم قرآن رو در خونه بخونه، نه اینکه به چیزهای دیگه مشغول بشه. اینجور نیست که نشود معنا کرد. اینم حالا اگه این جواب خیلی چی نیست، جواب دیگریه که جواب چهارمیه که فردا عرض میکنیم.